بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. رهبری مدل بحثش، مخاطبش، روشش، هدفش، آسیب شناسیش تفاوتی داشت با بقیه خیلی از آقایون. ای که در داخل حوزه به رهبری گفتن وهابیه، چون از بعضی از مناسک و طرز منبرای مبالغ آمیز و پر از غلو و حرفای مندرآوردی و که ولایت و شفاعت و توسل و همه اینها بالاتر از توحید و جدا از توحید قرار می گرفت، یکی نقاط اعتراض ایشون بود که تشیع. الان هم میبینید که وقتی میخوان به حساب تشیع رو معرفی کنیم، زود میرن از توسل و زیارت و شفاعت شروع میکنن. یه اشتباهی، یعنی ما رو انداختن تو یک توری. تشیع از توسل و شفاعت شروع نمیشود، تشیع از توحید شروع میشه، از نبوت شروع میشه. معاد، عدل، اصول دینش همیناست. بعد میاد سراغ امامت، بعد در مراتب بعد اون وسطا یکیش هم توسله، یکیش هم زیارته، یکیش هم شفاعته. ما به طور انفعالی افتادیم تو ایدام که تا میخوای از آرم تشیع همینا رو میگیم، چون اونا بیشتر به این نقاط حمله کردن. ما هم فکر میکنیم با تشیع رو از اینجا شروع کنیم. این به نظر من اولین خطا در اولین آسیب شناسی در مناسک و منبرای ماست و طرز صحبت با مردم. که حالا یه آثاری داره که من میخوام اشاره کنم به بخشی از این آثار که ببینید چه بلای سر ما داره در میره. نوع معرفی تشیع در بسیاری از جاها غلطه، ناقصه، تکبعدیه، تشیع کاریکاتوریه. یه ابعادی از تشیع بیش از اندازه بزرگ شده، یه ابعادی مهمتری از تشیع اصلا ترک شده تو تعالیم مسجدی و منبری و انتشارات مذهبی و کتابای مذهبی و اینها، گاهی اونو که در دسترس توده مردمه. میزان اولویت بندی ها و تأکید ها در روایات اهل بیت با نوع اولویت بندی ها در بحث های ما، بحث های تبلیغاتی ما، کاملا متفاوت. این که بزرگان می‌فرمودن که اغلب طلبه های ما، مبلغین ما، حتی یک دور قرآن رو یک دور با ترجمه نخوندن و آیاتی از قرآن، آیات زیادی وجود داره که جلوی اکثر طلاب حتی وقتی باز کنید درست نمیتونن معنا کنن که بگن این دقیقه این آیه یعنی چی، تفسیر نمیخواد. این حرفی که بعضی از بزرگان میگفتن و ما نشنیده گرفتیم و رد شدیم، اینا دامن ما رو گرفته، نه فقط در قرآن، در باب روایت اهل بیت هم همینطور. یه وقت یادم میاد آقای قرائتی تو قم تو یک جلسه ما یک چیزی گفتیم، بعد یک طلبه ها بلند شد اشکال کرد اینا، آقای قرائتی بلند شد بنده خدا جوابش داد، بعد گفت که گفت تو ای جمع، تو دارالشفا بود، همه هم فضلا، گفت تو این جمع اگر کسی یک نفر پیدا، هر کسی که من قرآن رو باز میکنم 10 جای قرآن رو باز میکنم، این فقط درست ترجمه بکنه، یعنی درست بگه آیه معنیش چیه. ایشون گفت من نمیدونم 10 سکه چقدر به هر کدومشون میدم. گفت اگر بعضی خطبه های نهج البلاغه رو من باز میکنم جوری هم شما همه عرض کردم فضلا بودن همه اونجا، نهج البلاغه رو چند جاشو باز میکنم، فقط سریع از رو بخون، درست ترجمه کن. اگه این کارو کردید، ایشون گفت من تضمین میکنم میرم دنبالش اینور ور براتون وعده جایزه های بزرگ داد. کسی جرئت نکرد تو جمع بلند شه. ایشون گفت هر کی مرده دستشو بلند کنه، بعد به شرطی که اگر نتونست و آبروشی بالا میره که یا آخوند هیچی. خب ببینید، عبور از بسیاری از مسائل فوق‌العاده مهم شریعت، کتاب و سنت و روایات اهل بیت. من گاهی با رفقای طلبه جلساتی دارم، روایات اهل بیت براشون میخونم که خودم البته میگردم پیدا میکنم، دستبندی میکنم، ازشون میپرسم، میگن تا به حال ما همچین روایتی ندیدیم، اصلا این روایات رو ما اصلا ندیدیم، اصلا نمیشیم همچین روایاتی هم هست. حالا ببینید، چون که خود بنده هم وقتی تا نبینم نمیدونم دیگه، یعنی ما میخوام بگم 7-8 تا کلیشه داریم تو حوزه اخلاق و موعظه و تو حوزه معارف اهل بیت. تقریبا هر جا میریم همینا رو میگیم، 7-8-10 تا کلیشه تو این حوزه، یکی تو عقاید، یکی تو حوزه کلام. وقتی میخوای از ولایت حرف بزنی 4-5 تا مطلب همونا رو هم میگیم، در حالی که ریشه های اونها و اینکه اینا از کجا استنتاج شده و دوم لوازم نظری و عملی اینا که اینا چه نتایجی باید داشته باشه تا محک بخوره، این هم از نقاط آسیب ما هاست. بنابراین اولین مسئله اینه که ما بزرگان، اینا رو که عرض میکنم همه من دارم نقل قول میکنم از بزرگان، که میفرمودن که بنار باید اسلام رو به تشیع رو به طوری معرفی بکنید که اگر یک شیعه و یک مسلمان میبینه و گوش میکنه به یک نحو متقاعد بشه، یک غیر مسلمان هم که میبینه و میشنوه به نحو دیگری تحت تأثیر قرار بگیره. یعنی هیچ بخشی از این تعالیم نباید به شیوه ضد عقل، ضد فطرت و ضد پیام اصلی دین که توحید و عبودیت قرار بگیره، در حالی که موارد زیاد اینطور هست. من برای که دوستان ببینن، خود اینم یه جور روزخانی برای معارف اهل بیت و برای نحوه تبلیغ دین، برای که دوستان ببینن که مشکلاتی که 60-70 سال پیش مصلحانی مثل خود امام، مثل شهید مطهری، شهید بهشتی و همسال اینها، مرحوم علامه اینها، مرحوم های طباطبایی و بعضی از مراجع اون موقع داد می‌زدن که آقا اینا رو درست بگید به مردم، و هنوز ما این مشکل رو داریم و این مشکل 35 سال بعد از انقلاب هنوز ادامه داره. من بخش اونایی که عرض میکنم اینجا خدمتتون، اینا چیزایی است که مصلحان و متفکران اسلامی از نیم قرن پیش دارن میگن، ولی شما میبینی انگار میبینی بعضی از اینا هنوز ما گرفتارشیم. یک دوره‌ای تو دهه اول و دوم انقلاب یک کمی تحت تأثیر فضای انقلاب و جنگ و اینا یک کمی اینا در مواردی اصلاح شد، تعدیل شد یا تخفیف پیدا کرد، دوباره هم خط تهجر در حوزه تقویت شده. این روزا سالگرد منشور روحانیت امام، من خواهش میکنم یه بار دیگه دوستان رو ببینن. امام میگه ما یک حوزه علمیه نداریم، ما دو تا حوزه داریم. ما در درون حوزه های علمیه دو تیپ روحانیت داریم، و ایشون میگه یک تیپ از اینا از دشمن خطرناکترن. میگه افعی های خوشخط و خال حوزه بزرگترین ضربه رو به اسلام زدن. میگه زجری که ما از اینا کشیدیم، از سواک و رژیم شاه نکشیدیم، اینا از شاه بدتر بودن و بیشتر مانع اصلاح اسلامی در این جامعه شدن. اینا پای ما رو میشکستن، اینا کمر ما رو میشکستن. امام تو منشور روحانیت میگه ما دو تیپ روحانیت داریم، هنوزم داریم، و اینا خطرناکن. باید میگه به طلاب جوان آموزش بدید مواظب اینا باشن. ما علیه شاه درگیر میشدیم، به جای شاه و قبل از شاه اینا به ما حمله میکردن، پاچه ما رو میگرفتن. قبل از اینکه ما درگیر شیم اینا جلوی ما وای میسودن، ما رو تکفیر میکردن. یه بخشی از روحانیت افکارش منحته. حالا من نمیگم فاسد، ممکنه که بینشون هم حتما افراد وابسته و نفوذی اینا هستن، چون که شما برید از تاریخ از مشروطه تا الان ببینید اسناد رو، تا اسناد لانه جاسوسی که سرویس های جاسوسی تا حتی درون بیوت بعضی از مراجع آدم داشتن، و برید ببینید مدارک رو، فرزندان مراجع رو آلوده و فاسد میکردن. وقتی امام سر شهادت نواب میخواستن اعدام کنن نواب رو، به آقای بروجردی پیام داد هر چی میخواست کاری بکنه که آقای بروجردی جلوی اعدام بگیرن، بیت آقای بروجردی نگذاشت. که بعد امام بعد از اعدام شهید نواب، بعد از مدتی، شما میدونی یه مدتی امام با آقای بروجردی رابطش قطع کرد، اصلا به حالت شبه قهر بود. یکی از دوستان میگفت این ماهواره ها الان تو ماهواره ها 5-6-7 نفرن پای ثابت تحلیل ضد انقلابی هن. توی بی بی سی و چیز آمریکا، رادیو آمریکا، تلویزیون آمریکا و اینا 6 تا اسم برد. من آخه نمیشناسم 6 تا اسم، میشناسم یعنی الان حضور ذهن برای همشون ندارم. 6 تا اسم برد، گفت هر 6 تا اینا فرزند روحانی هن. یعنی 6 تا 6 نفری که پای ثابت فحش به اسلام و انقلاب هن، پای ثابت تحلیل های سیاسی اینا هستن. حالا بنی صدرش میدونیم که فرزند آیت الله و اینا، اون 4-5 تا دیگه هم گفت دقیقا هر 6 تاشون بچه روحانی، بچه آخونده. خب یک امام میگفت قبل از اینکه اصلا توی منشور روحانیت داره میگه قبل از اینکه ساواک و شاه بخوان به ما ضرب بزنن، اینا پدر ما رو در آوردن در قم و در نجف و در مشهد و در حوزه اصفهان و در همه حوزه ها. منتها همشون دشمن آگاه نیستن، بخشی از اینا قاصرن، بخشی مقصرن، دشمنن، باید افشا بشن، بخشی قاصرن، مستضعف فکری ان، برخوردهای گزینشی با دین میکنن، اینا باید آگاه بشن و هدایت بشن، ولی بالاخره قوی ان. ببینید من بنده شخصا احساس، چون ارتباط دارم یک سره با محافل و اینا، دارم میبینم، شما هم دارید البته، بنده الان دارم میبینم تفکری که امام تو منشور روحانیت تحت عنوان تهجر کوبید و هدف گرفت، این تفکر الان نسبت به زمانی که منشور روحانیت نوشته شد خیلی قوی تر شده دوباره. اینا مدارس غیر انتفاعی، دبیرستان، دانشگاه، حتی تو حوزه مدرسه های طلبگی، یعنی کادرسازی، تربیت طلبه، تربیت دانشگاهی، تربیت دبیرستان، رسانه هم که دارن، ماهواره هاشون هم که فعال، اصلا اینا که دامن میزنن به جنگ شیعه سنی، بعدشون همین هاین دیگه. به جایی که خب ببین، امام آمد کل انرژی جهان اسلام رو آورد زیر پرچم اهل بیت. امام که میگه وحدت شیعه و سنی، هدفش روشنه، هدفش که محو تشیع نیست، هدفش عزت تشیع و اسلامه. آمد کل جهان اسلام رو گفت آقا بیداری، انقلاب، عدالت خواهی، ولی همه پشت پرچم ایران که پرچم اهل بیته. بعد اینا تحت عنوان دفاع از اهل بیت، اینا درست تبر رو برداشتن به سمت همین پرچم. اینو من عرض کردم، اولا دو تا نکته به من مقدمه عرض کردم که حالا وارد بحث بشیم. این یک نکته اول، جریان دین انحرافی، تحریف ولایت و تشیع، که وقتی از تشیع میگی تشیع رو معرفی کن، اولش زیارت و توسل و شفاعت، آخرش هم زیارت و توسل و شفاعته، هیچی دیگه توش نیست. یک همچی تشیع رو دارن معرفی میکنن که سر تا تهش زیارت، شفاعت، توسل، زیارت، شفاعت، توسل. وقت 995 هزارم معارف اهل بیت که خب حالا ولایت اهل بیت، خب اهل بیت چی گفتن راجع به مسائل مختلف، چی میگن راجع به سبک زندگی، راجع به ازدواج، طلاق، راجع به روابط بین الملل، راجع به عبادت، راجع به اقتصاد، راجع به سیاست، راجع به تعلیم تربیت، چی میگن؟ هیچی دیگه، هیچی دیگه، وارد محتوا نشو. ولایت اهل بیت. دوم، برای که بدونین اینا اولا قوی تر شدن الان. من به شما اینو بگم، شما هم حتماً خبر دارید، اینا مجهزتر، قویتر، و الان از دهه اواخر دهه 60 که امام علیه اینا این بحث رو کرد، الان خیلی قویتر دارن میشن و پرکوب دارن کار میکنن. مسجدهای فعال، هیئت‌های فعال، مدارس طلبگی فعال، دبیرستان‌های فعال، دانشگاه غیر انتفاعی. حالا یه وقتی اسم انجمن حجتیه بود، بعضی های دنبال انجمن حجتیه، تشکیلات خاص و نمیدونم شاگردان شخص خاص و اینا میگردن. این نیست، یک فکریه، اینا دارن کار میکنن. نکته دوم این که این آسیب‌ها آسیب‌هایی است که متاسفانه نزدیک یک قرن حداقل باش رو، یعنی یک قرن ما داریم میبینیم علیه اینا دارن حرف میزنن، علماء صالح و مصلح، نه اونایی که ضد مذهب و روشن فکر زده و چپ و راست، اون اصلا با اصل مذهب و اصل توسل و زیارت و شفاعت مشکل دارن، اونا رو من کار ندارم، چه نوع روشن فکر لایکشون، چه نوع گرایشات وهابی که در درون جامعه شیعه بود از قبل، تحت عنوان روشن فکری و احیاء دین و اصلاح دین. و شما میدونید محمد بن عبدالوهاب رو تو تحلیلای مستشرقین در جهان اسلام به عنوان یک احیاگر دین و مصلح دین نامشو میبرن، نه به عنوان یه آدم متحجر تکفیری، آدمکش سطحی، قشری. میگن این جزو سلسله جنبانان اصلاح دینه که آمده دین رو از خرافات پاک کنه. چون که ابن تیمیه رو میگن از پدران اصلاح و احیاء دین در جهان اسلامه. خب اینا که تحلیلشون روشنه. لذا ما تو ایران قبل انقلاب هم جریانای داشتیم خیلی جالبه، به حاوی تناقض بودن. از یک طرف گرایش‌های روشنفکری لائیک، چپ، اینا داشتن، از یک طرف یه حرفای مشترکی با وهابیت داشتن که متحجرترین جریان جهان اهل سنت، متحجرترین جریان اهل سنت، با هم دیگه یک جایی قاطی می‌شدن. بنابراین اون چیزی که الان عرض می‌کنم خدمت رفقا، مطالبیه که از قبل انقلاب گفته می شده و شما ببینید باز ما گرفتارش. من 4-5 تا مسئله رو به عنوان نمونه عرض میکنم که هم دشمن از این طرز بحث ما سوء استفاده میکنه. نگاه ما به مسئله امام حسین، نگاه به مهدویت، نگاه به شفاعت، نگاه به حب اهل بیت، نگاه به اصلا تعریف شیعه، که اینا هیچ ریشه ای در معارف شیعه و اهل بیت نداره، ولی در افواه و افکار عمومی شیعه و بخشی از روحانیت شیعه کاملا به نام تشیع جا افتاده و داره تبلیغ میشه و دشمنم دقیقا رو اینا انگوش میگذاره. دشمن نمیتونه معارف اهل بیت رو مسخره کنه، ولی اینا رو میتونه مسخره کنه، چون اینا ربطی به اهل بیت نداره، ولی به نام اهل بیت در محافل اهل بیت داره گفته و شنیده میشه. نکته اول که من در واقع، این نکته اول نتیجه دو تا مقدمه است. منشأ اصلی انحرافات مناسکی در مسجدها و هیئت‌ها منشأ اصلیش حوزه علمی است. در ضمن من اینجا سخنرانی نمی‌کنم، منبر و اینا نیست. اینجا از رفقا هر کدوم هر بخشی از عرایض بنده رو قبول ندارن، اشکال دارن، بحث طلبگی گرد مباحثه می‌کنیم. هر جمله‌ای که قبول ندارین همونجا بگید چرا، که همونجا بحث کنیم، چون می‌خوایم تا از اون زور بحث کنیم. بعدن این چیزایی که میشنون دوستان، بعضی رفقا بعدن نگن یک جوری دیگه ای بشنون، جوری دیگه ای معنا کنن تو ذهنشون یا نقل کنن، یا بگن ما مخالفیم قبول نداریم ولی خب تو جلسه نمیشد. نه خیر، تو جلسه میشه. هر کدوم از عباراتی که عرض میکنم، میتونم عرض کردم مال من نیست، اینا قبل انقلاب دارن مسلحان اسلامی دارن میگن، اصلا بعضیش این تعابیر امثال شهید مطهری و اینای و هنوز درد ماست. هر جاش قبول ندارین بگیم ببینیم برای چی قبول ندارین. ادعای اول، نکته اول، منشأ تمام انحرافات مناسکی در بین مردم و هیئت‌ها منشأش حوزه علمی است. یعنی بعضی از منبری‌های ما، بخشی از روحانیت اینا رو به مردم یاد میدن یا تایید میکنن. مردم، درسته که عوام، بخشی از مردم سر خود یه جاهای کار میکنن، حتی محل آخوند و منبری هم گاهی نمیگذارن، یا خودشون برای خودشون دین میسازن و تعریف میکنن میرن جلو. اما همونا هم به پشت گرمی بخشی از روحانیت یک مرجع، یک آقای، یک منبر، یک کسی حرفا رو میزنن. ولی اگر ببینن هر آخوندی که میاد با این حرف مخالفت میکنه، دیگه جرئت نمیکنه ادامه بده. میبینه نه، بعضیا مثل که یک جوریشون میشه، خوششون هم میاد. بنابراین اصلاح مناسک و مجالس دینی و مذهبی، شروعش اصلاح اصل دیدگاه و نظریه در حوزه است. ما طلبه ها در حوزه آموزش ندیدیم و نمیبینیم اساسا برای که با مردم چی باید بگیم و چجوری باید بگیم. کسی کی به ما آموزش داده؟ بنده حوزه مشهد بودم، سطح و بخشی از خارج رو، بعدم چند سال خارج درس حوزه قم بودم، بعدش هم تا الان طلبه ام. تقریبا میتونم بگم، ادعا کنم کتابی توی حوزه هایی که تو 4-5 حوزه ای که مربوط به معارف دینی، معارف اسلامی باشه، منتشر بشه و من نبینم، تقریبا بخوام بگم نیست. چون من هر ماه این انتشارات رو اونایی که میبینم احساس میکنم مفیده بهش سر میخرم یا میگیرم یا میخوام دوستان بفرستند، حداقل تورقی میکنم. یعنی از تورق و اینا تا خوندن دقیق بخشای یا کلش میبینم اینا رو. هفته حداقل دو بارم میرم تو کتاب فروشی ها برای که توی 4-5 تا حوزه که دارم کار میکنم، میام کتاب جدید چی ترجمه شده، چی آمده. کتاب خوب داره، خوب الان تولید میشه، من اینو قبول دارم. در همین انتشاراتی که مربوط به جامعه مدرسین، دفتر تبلیغات و قوم و ایناست، کتابایی که به شکل پایان نامه هست، کتابای خوبیه که اینا هر کدوم میتونه مواد بعضی از منبرا باشه که با مطالعه صورت بگیره. اما هیچ آموزش منظم کلاسیکی در حوزه مشهد و قوم و جای دیگه راجع به بخش تبلیغ، میدونم اینا رو اطلاع دارم، بخش تبلیغ گذاشتن، بخش مبلغی، آموزش مبلغ گذاشتن، اما اینکه معارف دین از کجا باید شروع بشه و کجا ختم بشه، چیا گفته بشه، گفته نشه، هنوز گفته نمیشه. حضرت امیر فرمودن عجبت لمن یتصدی لاصلاح الناس و نفسه اشد شیئا فسادا فلا یصلحها و یتعاطی اصلاح غیره. این اصلاح و فساد، حالا یک بخشش بحث تربیتی و تهذیب نفس و اینا، من چون معلم اخلاق نیستم، خودم مشکل اخلاقی و اینا دارم، از این مشکل اخلاقی های معمولی البته که شما هم دارین، این بعد نفس، تهذیب نفس و ایناش بنده جسارت نمیکنم حرف بزنم. او که خب روشنه، این که روشنه که تعجب میکنم کسانی که میخوان مردم رو اصلاح کنن و اصلاح نمیکنن، خودشونو میخوان هی بقیه رو درست کنن. این بعد اخلاقی معنویش من کار ندارم الان، بعد معرفتیش دارم عرض میکنم. ما در حوزه بیشتر و قبل از همه احتیاج داریم به اصلاح نوع نگاه و زاویه نگاه به معارف اهل بیت، که چی مهمه، چی اهمه، چی کمتر مهمه. یا فرمودن کیفه ینسه و غیره من یغش نفسه، کسی که خودش کلا خودشو برمیداره چجوری بقیه میتونه خدمت بکنه. ما کلا خودمونو برداشتیم تا حدودی. منبری مساوی باشه با بی سواد، یعنی وقتی یک طلبه میگن این منبری، هنوزم میگن اینا بعضیاشون، تو خود حوزه هم هست دیگه، دیدید که تو خود حوزه هم بعضی از افرادی که مدعیان منبر مال بی سواد، یعنی ما با سوادی مشغول فقه و اصولیم. این یک ریشه هایی داره و یک آثاری داره تو جامعه و این همچنان تو افکار عمومی جا افتاده است. نکته دوم، تعریف شیعه و تشیعه. من حالا عبارتی که آوردم خدمتتون عرض بکنم. ببینید، بعضی جمله هاست که ما جرئت نمی‌کنیم واقعا بگیم، ولی یعنی اگه امام نگفته بود، اگر امثال مطهری، شهید مطهری و شهید بهشتی اینا نگفته بودن که ما جرأت نمی‌کردیم واقعا بگیم، با اینکه ولی درستم باشه. نمیدونم شما مقالات آقای بهشتی و آقای مطهری رو در اون کتاب مرجعیت و روحانیت دیدین یا نه. این کتاب 1000 سال پیش چاپ شده در قم، زمان آقای بروجردی، بعد از آقای بروجردی بود بنظرم که مرحوم آقای طباطبایی، شهید مطهری، شهید بهشتی، مهندس بازرگان، کیکی، یک عده اینا رو نوشتن. این اولین کتابی بود که به زبان فارسی با مخاطب عمومی جامعه منتشر شده. کتاب جیبی بود که همون تشکیلات مهندس بازرگان هم چاپش کرد، آمد بیرون و با مردم راجع به مرجعیت و روحانیت و حوزه صحبت کرد. که این کتاب شهید مطهری راجع به حوزه اول یه مقاله بود، مختصر بود، اونجا بود. مقاله آیه بهشتی رو برید بخونید، به شرطی که اسم شهید بهشتی رو نخونید اول، یعنی روش کسی بگیره نگه این مقاله مالکیه، بخونین. اگر تا آخر مقاله رسیدین نگفتین این آدم منحرفه، نگفتین این آدم ای با حوزه مشکل داره، بگین یک کسی اسم آقای بهشتی رو نشون نده، روش قلم بگیره، مقاله رو شما بخونید. حرفای آقای مطهری رو راجع به حوزه و منبر و تبلیغ بخونیم. حالا اونا رو چون خوندیم دیگه الان میدونیم کی گفته، ولی کسایی که نخوندن بگی اسمی نگین کی گفته، کی نوشته اینا رو. تعابیری از امام تو منشور روحانیت و بعضی حرفایی که تو نجف میگفت علی راجع به اینا بخونین، نگین کی گفته. اگر نگفتن اینا منحرفن، ضد آخوندن، ضد شیعه ان، اینا ضد ولایتن. خب این مشکلات از همون موقع مطرحه. ببینید یکی از چیزایی که تو افکار عمومی جوامع و هیئت‌های مذهبی ما جا افتاده اینه که اسم شیعه کافی است. شیعه یک تشیع، یک اسم، یک آرمه، نه یک مرام. این خطر ما هنوزم داریم ادامه میدیم در بسیاری از منبرا. سوال میکنن میگن چرا شیعه دلش خوشه که اسمش در لیست و فهرست دوستداران علی ابن ابی طالب ثبت شده و این کافیه براش. آقای مطهری میگه مثل که مشکل اسم نویسی بوده، یک لیستیه که باید بریم اسمامون اونجا بنویسیم دیگه، به تموم بعدش. آقای مطهری میگه شیعه، مردم شیعه جزء قالطاق ترین مردم های دنیا هن. این تعابیر آقای مطهریه. مردم ما، میگه مردم ما، مردم شیعه جزء قالطاق ترین آدم های که ما دیدیم تا به حال. یعنی دروغ میگن، ربا میخورن، گرون میفروشن، کلاه همو برمیدارن، اهل نماز و روزه و خمس و زکات و اینا، با مسمس و افسردگی و کسالت نفس و اینا، در این حال مدعی ترین مردم. حالا این جمله غیر از مطهری کسی جرات نداره، من که واقعا هنوزم جرات نمی‌کنم. میگه این که یکی از قالطاق ترین مردم، مدعی ترین مردمن که فکر میکنن اینا در کنار انبیا از همین الان تو بهشتن و هی بقیه رو میخوان چیز کنن، راجع به بقیه هی اظهار نظر میکنن. این میگه این یکی از بیماری های مردم شیعه است و منشأش منبرهای ماست. ما یک دین و تشیع دیگری رو به مردم آموزش دادیم. اینا فکر کردن تشیع یک این عبارت، میگه این یک وسوسه شیطانی است. ما اینها رو از خدا دور کردیم، از فرمان خدا بهشون یاد دادیم شما لازم نیست به اوامر الهی خیلی عمل کنی، اسمت که شیعه است کافی است. کاری کردیم، جوری دین رو معرفی کردیم که مردم به این دل خوش کردن که ناممون بین نام دوستان علی ابن ابی طالب و اهل بیت است. بالاخره از رعایای ایشون هستیم. وصیت میکنیم از پولهایی که به ناحق به چنگ آوردیم، از پولهایی که در زندگی باید در راه خیر صرف میکردیم و نکردیم، یک مبلغی هم به متولیان حرم و مشاهد مشرفه و حرم امام رضا و اینا بدن. ما رو نزدیک قبر اولیا دفن کنن که این فرشتگان جرأت نکنن برای عذاب ما بیاین. بعد میگه که شما خودتون غافلید یا فکر میکنید خدا رو میتونید اقفال کنید؟ روزی چشم باز خواهید کرد که طبق وعده الهی غرق در عذاب خدا خواهید بود، ولو اسمتون شیعه علی ابن ابی طالبه، ولو کنار قبر علی ابن موسی رضا دفن شده باشی. جهنمی، سر خدا رو کلاه میگذاری، کلاه خدا رو میخوای برداری. مسئله حب علی، بغض علی، حب اهل بیت، بغض اهل بیت. میگه متاسفانه ما شیعه امروز درست بر ضد اون چی که در قرآن داریم فکر میکنیم، درست خلاف قرآن خیال میکنیم کار خدا و عالم بر اساس اوهام و خیالات ما و بر اساس این انتصاب ها و اسم نویسی های. میگیم بالاخره اسممون شیعه است، اسممون جزء رعایای امیرالمؤمنین ثبت و فکر میکنیم مسئله ثبت نامه، در حالی که سنت و قانون خداوند است که ما محال است مردمی فاسد باشند، دروغگو باشند، اهل غیبت باشند، اهل گناه، گرانفروشی، خیانت باشند و لطف و رحمت خداوند شامل حال اونها بشود، به خاطر که اسمشون چی است. میگه محاله، این خلاف سنت الهیه، خلاف صریح قرآن شریفه، خلاف صریح قرآن شریفه که خلاف فرمان خدا عمل کنیم چون اسممون شیعه است مورد رحمت خدا قرار بگیریم. محال مردمی خود رو اصلاح بکنند و مشمول فیض خدا قرار نگیرند ولو اسمشان شیعه نباشد. گوش کنید نارو، اگه الان من نگم مثلا اینا رو مطهری گفته، کی گفته، خودم از زبان خودم میگفتم، بعضی ها ممکنیم تو دلشون سب و لن بکنن که من بدنش اونجا حالا پر رو هم هست که هرچی به دنش میاد میگه.
حالا ببخشید یه بخشه هایی هم شدید متحری داره که اگر در کنار این اعتراضات به این مهات زرفی که هست مطرح داشته به نظر میسته بگه نوری یک طرف گفتن هست. اون وقتی مبانی شیعه رو هم که این متحری مطرح میکنه و دفاع میکنه بسیار ارزشمند. ها خواهش میکنم خدمت حضرت عالی که
چش بسیار فرمایشون درست متینه. میفرماین آقای مطهری فقط اینا رو نگفته، ما نگفتیم فقط اینا رو گفته، ما تا اونا رو دیگه از بس گفتیم و شنیدیم هممون حفظیم داریم. شما دارید همش اولا که اینم مبانی تشیع اینا. ببینید این اولین نکته، من از شما تشکر میکنم که حرفتون رو زدید. خیال میکنن اینا خلاف مبانی تشیع، میگن آقای مطهری خلاصه منظورتون اینه، حالا غیر مستقیم. آقای مطهری حرفای خوبم داره، چرا اونا رو نمیزنید؟ یعنی حرفای طبق مبانی تشیع هم داره، حالا چرا حرفای خلاف مبانی تشیعش الان میزنی؟ ببین همین فکره. بهترین شاهد مثال فرمایش ای برادر عزیزمو بود. ما اینجوری بار آمدیم، خیلی آره بار آمدیم ما اینجوری که فکر میکنیم الان آقای مطهری که داره ایران، خیلی خوب ما که اولا که تازه آقا شما الان نگران پخشش نباش برادر، 5 دقیقه هنوز من شروع کردم به حرف. ببینید برادر، این حرف شما که من تایید کردم که آقا دو طرف شه باید گفت، اجازه بدید اول یک طرف شما بگم که اون نگرانی که ما داریم، اون مصیبتی که گرفتارشیم در منبرها که 60 سال پیش 50 سال پیش مطهری داره میگه آقا شما جوری تشیع و ولاء اهل بیت رو جوری معنا نکنید که خلاف قطعی سنت خدا و خلاف قطعی وعده‌های الهی در قرآنه. حالا اجازه بدید من بعدش هم بگم که ما داره ایشون ادامه بده، اجازه بدید کمی بحث بره جلو بعد سوال بفرمایید. هنوز من گفتم سوال کنید، نگفتم هنوز تموم نشده سوال کنید، چون این بحث رو که ما ادامه بدیم خواهید دید ایشون میگه وجه مثبتش چیه، وجه من الان داره وجه منفیشو میگه. اجازه بدید که صبر کنید. میگه خدای متعال در قرآن میفرماد که حالا اول همینجا نقد عرض بکنم، این حرفا خلاف مبانی تشیع نیست، اینا عین مبانی تشیعه، منتها بخشی از تشیع رو میگی این بخششو نمیگی، هر دوشو باید با هم بگی. اون بخشی که ما هنوز نگفتیم، بخشی که میلیون بار داریم میگیم، همه میدونیم دیگه، همه میگن آقا حب اهل بیت نجات بخشه، او که درسته، منتها این تفسیر از حب اهل بیت غلطه، این غلط. ما داریم اینجا آسیب شناسی میکنیم، عنوان بحث بنده آسیب شناسی مناسک دینیه. تو این جلسه نمیتونیم همه معارف رو بگیم، ما مخاطب ما هم شما هستید که مسئول تبلیغ تو کل کشورین. این آفت و آسیبیه که الان منبرای ما مجالس ما گرفتار شه. میگه که اگر خدای متعال میفرماد کلا نمدو هاولا و هاولا من عطاء ربک، و اگر میفرماد که فیض ما به هر امتی که به وظیفش عمل کنه و تغییر بده در جهتی که خودشو تغییر میده، اصلاح یا افساد، به همون اندازه به اون ملت میرسه، بعد میگه که آقا قرآن متکی بر حقایق است نه اوهام و تخیلات. قرآن هرگز انتصابات ظاهری رو نه قرآن نه پیامبر نه اهل بیت کافی ندونستن. وقتی پیامبر رسول اکرم به روایت قطعی السند در منابع شیعه و سنی، روایتی که تو منابع شیعه و سنی هر دوش هست، روایتی از این قبیل که پیامبر به حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها که خود ایشون شفیع امته، پیامبر به ایشون میفرمان که فاطمه جان یه وقت فکر نکنی چون دختر منی در قیامت حسابت فرق میکنه با بقیه، منم نگران قیامتم، چه رسد به تو. هر کسی پاسخگوی اعمال خودشه. وقتی پیامبر به فاطمه زهرا این حرف رو میزنن، و این روایت رو آقای مطهری نقل میکنه، میگه آقا شما به حساب کار خودمون بکنیم، زیارت و توسل و شفاعت اگر در جای خودش قرار بگیره باعث رشده، اما اگر در فهرست به هندسه معرفت دینی زیارت و توسل و شفاعت جای خودش نباشه، بیاد جای کل دین رو بگیره، این مایه بدبختی و فلاکته. و این که عرض کردم این عبارت امامه. امام در کتاب کشف الاسرار میدونین از همین توسل و زیارت و شفاعت در برابر وهابیا دفاع میکنه، ولی توضیح هم میده، میگه من با اینا جواب اینا رو دادم، جواب وهابیا رو، اما یک خطابی هم با علماء خودمون دارم که زیارت و شفاعت و توسل و اینا اگر در جای خودش در هندسه معارف الهی قرار نگیره که معلوم بشه قبلش چیه بعدش چیه، و اگر اینا منافات با عمل صالح و تقوا و اصلاح جامعه قرار منافات با اونا پیدا نکنه، اینا عین توحید و کمک به رشد و فلاح و رستگاری است. اما اگر زیارت و شفاعت و توسل و گنبد و گلدسته و اینا جای همه اسلام رو بخواد بگیره که در خیلی از منبرهای ما گرفته، جای حالا همه اسلام نه، جای بخش مهمی از اسلام رو بگیره، این دقیقاً مایه سقوطه. این اون توسل و زیارت شفاعت که شیعه میگه نیست، این اون توسل و زیارت شفاعتیه که اتفاقاً وهابی‌ها میگن و به ما نسبت میدن و چون تو بعضی از منبرهای ما هست. نکته دومی که آسیب شناسی میکنن آقایون اینه که هر جا که رفت به سمت اوهام و انتصابات ظاهری و من اسلم وجهه لله تو کار نیست، هر جا که تصور کردن شیعه یک شعار است، فقط شیعه شعار هست ها، ولی فقط شعار نیست، و هر جا که فراموش کردن که شیعه بودن یک حقیقت است، یک واقعیت، یک مرامه، نه یک اسم، اونجا تفاوت ایدونو تشیع و ایدونو ولایت و اید دوتا اهل بیت، دوتا تفسیر از اهل بیت روشن میشه. میگه همه زور میزنیم ثابت کنیم حقانیت تشیع رو، دلیل نقلی کلامی اینا میاریم که شیعه حقه. میپرسه سمه مازا، خب حالا ما شیعه بر حقه، به ما چه؟ ما شیعه ایم. میگن روایات مکرر از اهل بیت که کسانی که حب اهل بیت رو شدید داشته، طرف از همین خراسان ما پشت رفته مدینه خدمت حضرت رضا علیه السلام، چند ماه در یک روایت دیدم 6 ماه میخواستن برن بعد از زیارت قبر پیامبر برن دیدن امام رضا سلام الله علیه، حضرت رضا راشون نداد، بعد آخر گریه کردن، آمدن دم در گریه، آقا ما چیکار کردیم که ما شیعیان شماییم تو خراسان، پول میاریم، وجوه میدیم، این کارا رو میکنیم، خودمون رو در خطر میندازیم. بعد از چند 6 ماه من دیدم امام رضا اجازه دادن یکیشون بیاد، گفتم چرا ما رو راه نمیدادین؟ فهمیدم که دروغگوییم. گفتم ما کجا دروغ گفتیم؟ گفتن شما گفتید شیعه ای. گفت خب ما شیعه ایم، دروغ نمیگیم. فرمود نه شما شیعه نیستین، شما محب اهل بیتین، شما شیعه اهل بیت نیستین. حالا شما کسی که از خراسان با او مسائل قدیم، با او راهها، او خطرات، با او حکومت ها، با او همه مصیبت، پاشه بره اونجا به زیارت ایشون 6 ماه هم تو مدینه اضافه بمونه که امام رضا راش بدن، امام رضا میگن شیعه نیستی، دروغ میگی. بعد 4-5 تا خصلت آوردن که شیعه اینه، شما محبی. این خصلتایی که حضرت رضا گفتن در اغلب ماها تو مردم، تو ماها نیست. نرخ تشیع رو پایین آوردیم تو منبرامون، به محب و حتی غیر محب به ریاکار گفتیم شیعه، و اهل بیت خلاف ای گفتن، خلاف ای گفتن سری. میگه شیعه بودن یک حقیقت و یک واقعیته، تشیع حقه. خب به ما چه مربوطه که تشیع حقه؟ آیا تشیع در جامعه ما جاریست؟ فرمایش دارین؟ هر فرمایش دارین بگین، ادامه چای در ادامه جواب سوال داده بشه. اگر فکر میکنید باید گفت بفرمایید، ولی که بنده چیز کنم بخوام، ولی شما خجالت نکشید بگید، چون ما دیگه میدونیم چجوری سوال کننده رو باید ساکتش کرد. شیعه اون وقت شیعه است، عبارت رو گوش کن، شیعه اون وقت شیعه است که وقتی در مقابل یک سنی بگذارید ببینیم که واقعا فکرش، تصورش راجع به خدا و قیامت، خداشناسیش، نگاهش به مفاهیم معرفتی و اخلاقی از با سنی فرق میکنه و از او بهتره، و الا اسم شیعه و هم اسمش سنیه، ما هم اسممون شیعه است. میگه یک عده سر اسم دارن با هم دعوا میکنن، او نه او سنیه میدونه تسنن چیه، نه تو شیعه ای، سر چی دارین دعوا میکنه؟ با مسیحی، با کافر، با کفار رو میخوان مسلمون کنن. اینم یک تعبیر ایشون، میگه آسیب شناسی منبرای اینا که دارم میگم، آسیب شناسی منبرای ما، مناسک دینی ما، نوع معرفت بخشی ماست در مجالس اهل بیت که اینا رو امثال شهید مطهری و امام و آقای بهشتی اینا دارن میگن. من دارم حرف اونا رو میگم، چون اگه خودم اینا از قول خودم بگم برای ما باز حرف در میاد. من دارم حرف اینا رو میگم. میگه کسی آمد خدمت از تعمیر خیلی با خنده و خوشی و اینا گفت که یا امیرالمومنین انی احبک، خیلی دوستتون دارم آقا. حضرت امیر بلا فاصله فرمود ولکنی ابغضک، منم از تو خیلی بدم میاد، حالم ازت به هم میخوره. گویا آقا برای چی؟ فرمودن که حالا برای چیش من الان کار ندارم اینجا، شاید البته برای چیش هم مربوطه به بحث ما میگم، ولی فعلا تا همینجا که کسی ممکنه صادقانه به امیرالمومنین بگه آقا دوستتون دارم، عاشقتم، از امیر بگه منم از تو بیزارم. طرف منافق نیست، واقعا فکر میکرد. حالا بعدش هم جالب، البته باز به کار ما مربوط میشه، به کار ما طلبه ها، ولی جداگانه، و اون مسئله کاسبی با دینه. این فردی که حضرت امیر میگه که دوستتون دارم، حضرت میگه ولی من حالم از تو به هم میخوره، انی ابغضک، متنفرم از تو، میگه برای چی؟ حضرت میگن برای که از تو خواستن بری فلان جا به اونها تعلیم قرآن بدی، معارف دین رو بهشون بگی، تو گفتی به شرطی میام که بهم پول بدی، شرط پول گذاشتی. یه هم روایت امیرالمومنین فرمودن از تو متنفرم، چون گفتن بیا از دین رو به ما آموزش بده، تو گفتی نمیام مگر که بهم پول بدین، تی کردی شرط گذاشتی بری پول. کاسبی با دین. البته اینجا یک نکته هست که باید بحث بشه، چون خیلی گرفتارشن، بحث اقتصاد فرهنگ و اقتصاد در معارف دینیه. بالاخره یک طلبه، یک مبلغ، یک محقق زندگیش باید تعمیم بشه، داره وقت میگذاره. اینه باید از همون اول مسئله معیشت منبری و علما و اینا که پول در ازای تبلیغ دین رو تبدیل میکنه به یک کالا، نگرانش بودن که چیکار کنیم. از یک طرف اهل تبلیغ گرسنه نمونن، آدم زنه بچه داره، اجاره خونه داره، زندگی داره، فلج نشه. و در تمام دنیا هم رسمه کسانی که مشغول یک مأموریت علمی فرهنگی هستند یا مشغول تحقیق و پژوهشن، اینا بورسیه دارن دیگه. حالا اسمش وقتی میگی بورسیه چیز میشه، مدرن میشه، همه میگن نه خوبه، بورسیه اب نداره، چیز مترقیه. وقتی اسمش میذاری شهریه یا مثلا فلانی میشه دیگه مرتجانه. بابا یا همو این که در تمام دنیا میگن یک کسی که در حال تحقیق یا یک مأموریت فرهنگی داره میذنه، باید تامین بشه زندگیش، یه حقوقی زندگیش تامین. این حتما درسته. از اون طرف این مشکلش اینه که این کار یک پژوهش و تبلیغ معمولی نیست، اینا بحث شیمی و فیزیک و این حرفا نیست، بحث دین مردمه. و اینجور حساسیت ها ما داریم در روایتمون که شدیدی که از گناهان کبیره و خیانت به دین، تعبیر استیکال بنا، استیکال به دین، این تعبیر در روایت متعدد آمده که کسانی که من استأکل بنا یا من استأکل به دین، کسانی که نون اسم ما رو و نون دین میخورند، فرمودن اینا به وعده عذاب دادن بهشون. از اون طرف او رو داریم، از اون طرف اینه. باید جمعی دوتا یک مدیریت درستی بشه، اتفاقا سازمان تبلیغات و اینا توی قضای خیلی مسئولن واقعا این قضیه رو درست مدیریت کنن، که هم این فضلا بالاخره زندگیشون باید تأمین بشه، محققن، هم تغییر نشن، چشمشون به دست اونا نباشه، هم کار تبلیغ معارف دینی کالا نشه. خب الان یه خواننده دعوت میکنن، اینجور جاها مردم چیزی نیست، خواننده دعوت میکنه مثلا 10 میلیون تومان، اینا چقدر بیشتر کم و زیاد میدن. حتی شنیدیم مداح، مثلا بعضی مداح رو من شنیدم، نمیدونم مثلا شب 1 میلیون تومان میگیرن، ده یک دهه میره 10 میلیون میگیره، حالا بعضی میگن از حرفا هم خیلی بیشتره. داری من منبری که تی میکنه که من میام به شرطی که این مبلغ کلان رو بگی، چون که بعضی اساتید دانشگاه هستن اینجوریان راجع به همین کسایی که تو تلویزیون صحبت میکنن و بالاخره شناخته میشن، چون راجع به خود من از این حرفا زدن دارم به شما عرض میکنم. در مورد من که حضرت عباسی دروغ میگن، من چون یه وقتی کسی بهم زنگ زد گفت آقا اینجوری تهمت تو چیز، یکی گفت شمال بودم ویلاتونو دیدم، گفتم همون کلیشه پس بگیر، اگه بشه ما حداقل سالی یک بار یک هفته زن بچه‌مونو برداریم بریم همونجا، چون ما که نمیتونیم با خانواده‌مون دستشون بگیم، اینا خودشون دیگه تنها هر جا بخوام برن جایی، یک بار مونده این داغش به سر جگر ما که مثل بقیه مردم دست زن بچه‌مو بگیریم بریم یک جایی تفریح، چیزی هیچی. خب حالا ولی بعضی هستن از اینا، شنیدم من و تا مدت این باور نمی‌کردم که مثلا جلسه میخواد بره میگه اینقدر سکه بدین، اینقدر پول بریزین و فلان. خب از یک طرف دست یک عده آدمای کاسب باز میشه تو این قضايا، نرخای کلانی. از یک طرف هم یک فضلای واقعی اصلا زحمت میکشه، طرف 10 تا جلسه میره، برای هر جلسهش میبینید 50 ساعت 100 ساعت گاهی مطالعه داره، 20 ساعت مطالعه میکنه، میره بعدم میگن تقبل الله، یک پاکت کشمش و زرشک و اینا هم دستش میدن میرن. ما الان خلاصه تو خونمون از این پاکت های زرشک و تابلوی تقدیر و اینا اینقدر دارم جا نداریم دیگه، تابلوی تقدیر و خیلی ممنون و اینا برو. خب یک فکری بود این آدم داره زندگیش میکنه، از اون طرفم اونا یک عده حقوق باز و کلاهبردارن که میگه جلسه میاد میگه باید 5 میلیون نمیدونم اینقدر به حساب ما بریزی بیاد، از اون طرفم مردم آمادگی دارن، این خواننده ها و شنرپشه اینا رو چرت و پرت میگن و اینا یک مثلا 20 دقیقه اونجا نشه. بعد یکی از دوستان میگه آقا برای همین نیم ساعتی که آمده 7 میلیون تومان بهش دادن. بعد من حالا چون چیزی که خودم اطلاع دارم دارم میگم، همین بچه‌هایی که برنامه‌هایی که ما میریم گاهی ضبط میکنن و میان 5 ساله دارن پرپر میزنن که پول اینا رو بدن نمیدن، طرف رفته ماشین چه فروخته، رفته چیکار کرده، دو تایی با ما آخرش دعوا کرد، اینا رو نمیگم، اونایی که مسئولشن تو تهران قهر کردن رفتن و اینا، میگم آقا اینا ما که چیزی نمیگیم، اینا به اینا یه چیزی بده خونش فروخ زندگیش از بین رفت، میگن نداریم. حالا اینجا این تعبیر از تعمیر رو اینا در حاشیه تعبیر از تعمیر گفتم. نکته سوم میگن که خواهش میکنم، میگن این تعبیری که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که فرمودن کونوا لنا زینن ولا تکونوا علینا شینا، این رو بعضیا فقط تلقی شخصی ازش میکنن که آقا وقتی داری میری یک جایی درست راه برو درست کن، این حداقلشه. یک نتیجه جالبی که ازی گرفته میشه میگن اینه، نکته مهم اینه که خواهش میکنم دقت کنید، هر نوع رفتار و هر نوع گفتار دینی و مذهبی که باعث شرمندگی تشیع و اسلام بشود اینجا داره تحریم میشه. اولا این فرمان امام صادق استحبابی و ندبی نیست، این وجوبی است، حرام است، حرام است کاری کنید و جوری عمل کنید و چیزایی بگید که آبروی ما رو ببرید و واجب است که ما رو درست نشون بدید به مردم. مثلا تا بحث غمزنی میشه بعضی آقایون میرن ببینن که اضرار به نفس است از باب ادله اضرار به شخص فقط وارد میشن، دقت کردین؟ این اون آقایونه که گفتن اب نداره، میگن آخه حالا اضرار به شخصی که اضرار جدی که نیست، هم سیگار هم که میکشی اضراره، پس او هم حرامه، دود خیابونای تهران هم اضراره، پس وجود بقا در تهران هم حرامه، اینجوری حرف میزنن. نمیفهمه که آقا مسئله فقط اضرار به نفس نیست، زمین که اضرار به نفس مهمه، از اون مهمتر اضرار به دینه. این همون شینه که میگن امام صادق که میگن شین یعنی همین. هر کسی بگه به یکی از اینا گفتم آقا چرا، گفت ما آقا به اینا کار نداریم، ما برای خود حضرت ابوالفضل و اینا، بین ما و حضرت عباسه. گفتم ای عمو بین تو و حضرت عباس تو خونته، وقتی میاد تو خیابون فیلمت ور میدارن توی 100 تا شبکه تلویزیون دنیا نشون میدن، میگن این اهل بیت که میگن اینا هن، و توضیح هم نمیدن که چیه و برای چیه، این همون شینه دیگه، این اضرار به دین، اضرار به مذهبه. این هم یک نکته که از این روایت و امثال این روایت برداشت شخصی میکنیم. بعضی وقتا میگن که آقا این برداشت شخصی نیست، یعنی اگر کتابی بنویسیم و منبری بریم در رابطه با مکتب اهل بیت که آبروی این مکتب رو ببره، تو مباحث امروز، مباحث مختلف، از مباحث سیاسی، حقوق بشر، حقوق زن، نمیدونم حقوق کودک، روابط بین الملل، اقتصاد، سیاست، چی، هزاران مسئله الان مطرحه تو دنیا، هزاران رقیب ما داریم. آقا یه وقتی رقیب نداشتیم، اگر رقیب هم داشتیم صداش به گوش مردم ما نمیرسید، الان تو هر موضوع 100 تا رقیب داری، صدای همش هم به مردم میرسه. معنویت میگی 100 تا رقیب داری، 100 جور معنویته. اخلاق میگی 100 تا رقیب داری، صداشون هم به گوش مردمی، تو خونه هاشون اینترنت ماهواره پای همین صحبت ها نشستن. پس قبلا رقیب نداشتیم، مخاطب ما چشم گوشش بسته بود. اینم اینا که میگم باز عین عبارات ایشونه، متحریم میگه قبلا رقیب نداشتی، هر چی دلت می‌خواست میگفتی، الان رقیب داری، رقیبت هم قوی بحث میکنه، صداش هم به گوش همه میرسه. بنابراین الان خطاب به همه کسانی که کار دینی میکنن، شفاهی، کتبی، تحقیقی، منبری، اینا باید این روایت امام صادق و اهل بیت رو گذاشت که کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، جوری دین رو معرفی کنید و مکتب اهل بیت رو که دوست و دشمن وقتی میبینن افتخار کنن، بگن چه مکتب زیباییه. جوری نگید که آبرومون بره، جوری نگید که شک کنن، جوری نگید که بگن این مذهب، مذهب عقلانیت نیست، مذهب حماقت، مذهب اخلاق نیست، مذهب ریاست و و و و. این رو ما دیدیم، شما خودتونم دیدید، من خودم هم دیدم، تجربه کردم که کسانی که با اصل دین مخالفن، خدا شاهد روایت پیامبر اهل بیت رو وقتی مناسب مخاطب تر کنی چجور خضوع میکنن. من فقط دو تا مثال بزنم. یکی در آمریکای لاتین در جمع کمونیستا، کمونیست واقعی دیگه، اصلا میگه خدا و آخرت هیچ چیز قبول نداره، ستاره سرخ رو کلاهاشون و اینا. اینا گفتن ما میخوایم ببینیم اسلام راجع به نسبت اسلام با سوسیالیسم و سرمایه‌داری چیه. من فقط روایت، اصلا بحثای روشنفکری و این حرفا هیچی، فقط روایت برای اینا خوندم، فقط آیات، چند تا آیه قرآن و روایت پیامبر و از اهل بیت، روایت امیرالمومنین رو خوندم. خدا رو شاید میگید دقت کنید، کمونیست، کمونیستا بلند شدن تو جلسه برای روایات اهل بیت کف زدن. این که از حضرت رضا علیه السلام هست که فرمودن همونی که هستیم به مردم بگید، نمیخواد خودتون انگولکش کنید، دست چیز اضافه و کم کنید، همون که هستیم به مردم بگید محاسن کلامنا، محاسن کلامنا، کلام ما محاسنش درست به مردم نشون بدید. یه خانمی بلند شد گفت شما هر کدومتون 7 تا زن دارین و نمیدونم چی از حرفا. گفت ما یک زن بیشتر نداریم، اونم نمیتونیم اداره کنیم، کی 7 تا زن داره اینا. گفت شنیدم اینجا زناتونو مجبور میکنین به حجاب. خلاصه من شروع کردم فقط به این روایات. جلسه نمازمون داشت قضا میشد، وسطش اینا بلند شدیم، عصر اومدیم کنار سالن نشستم به نماز، دیدم همین خانم دکتره که اشکال کرد اومده کنار من واسطه به نماز، که دیگه کلا حواس من رفت به اید تو نماز. و من رفتم رکوع، می اومد رکوع، می رفتم سجده، سجده می کرد، ما قنوت اینجوری می خوندیم، اینجوری می خوند. نماز که تموم شد گفتم خانم شما چیکار می کردی؟ نماز داریم عبادت، نماز می خونیم. گفت بله منم اومدم عبادت کنم به سبک شما. گفتم برای چی؟ گفت خیلی دین خوبی دارین، همین روایت اهل بیت براش خونده. گفت دین خیلی خوبیه. تو بتخونه تو هند نایب الوزیر شما بودم، رفتم او بت تراش یک مرتاضی بود 40 سال، گفت پدر من منو وقف و نذر اینجا کرده، 40 سال تو بتخونه کنار تو چیز بنارس از کنار رود گنگ فاصله نگرفته بود. حال تقوا رو ببین واقعا. این دنده هاش زده بود بیرون از ریاضت، اون موقع هم روزه داشت، بت پرست. بهش گفتم این عکس خدایان و این بت ها و این مجسمه ها و اینا رو می‌بینی؟ گفت بله اینا میان با من حرف میزنن میرن و اینا. من فهمیدم این با اجنه ارتباط داره و اینا رو میگه خدایان. بعد راجع به پیامبر حضرت امیر گفت مسلمانی، گفتم ها، شروع کردم صحبت کردم، این عبارت آدم بت پرست، یکم که گوش داد گفت پس محمد و علی هم جزء خدایانن، جزء یعنی اینا از پیامبر و اهل. من اینکه میخوام بگم این تعبیری که فرمودن که محاسن کلام ما رو منتقل بکنه، همون که ما گفتیم و درست در جای خودش، کافرم خضوع میکنه در برابرش. تعبیری دیگه این روایت هم در همین رابطه عرض کنم، از امام صادق علیه السلام نقل میشه، فرمودن که کاری کنید که وقتی هر جا میرید مخالفین ما میان صحبتهای ما رو میشنون، بگن رحم الله جعفر. کاری کنید هر کس با هر دین و مکتب و مذهبی در هر موقعیتی وقتی حرفای ما رو میشنوه بگه رحم الله جعفر. بگن برای چی؟ برای که بگه نه تو مکتب و مدرسه جعفر ابن محمد امام صادق سلام الله علیه تربیت شدن. بعد فرمود این در حرف زدن و معارف، از اون مهمتر اینه که وقتی غیر شیعه و غیر مسلمان بیاد تو بازار شیعه بگه رحم الله جعفر. ببینه کلاش ور نمیدارن، دروغ نمیگن، گرون نمیفروشن، فلان، همین کاری که خب هست دیگه، اینا که هست دیگه. در یک روایت حتی من دیدم که فرمودن به نماز و روزه افراد نگاه نکنید وقتی میخواید قضاوت کنید اینا دین دارن یا ندارن، به چیزای دیگه هست که فرمودن، از جمله چی؟ فرمودن اینکه امانت، امانت داریه. فرمودن برید بازارشون رو نگاه کن ببین چی، از رو بازارشون بفهم این بازار شیعه هست یا نیست، نه از رو پای منبرا و سینه زنی و آش نظری و اینا، اینجاها معلوم نمیشه. تو بازارشون، تو بانکاشون ببین چه خبره، تو معاملاتشون چه خبره، اونجا بگو این بازار شیعه است یا نیست. ما چقدر تو منبرا تعریف کردیم بازار شیعه رو. این هم تعبیر دیگه یه که ایشون داره، باز جملهش رو بخونم. میگه این هم سخنان امام جعفر صادق، ولی ما از خر شیطان پایین نمیاییم، انتساب نام امام صادق کافیست. میگیم شما امام صادق هرچی میخوای بفرما بفرما، ما خودمون بهتر از تو میفهمیم که شیعه جعفری کیه. بعد میگه انتساب نام ائمه کافیست، خدا هم بهش را آماده کرده برای ما 4 تا قالتاق. بعد میگوییم چرا ما مسلمان ها اینقدر بیچاره و بدبختیم؟ قرآن جوابتان را داده است، کذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمه انعمها علی قوم. آدم نیستیم خودمون رو اصلاح نمی کنیم، میگیم چرا. یک انحراف دیگه در منبر و بحثایشون میگه که مسئله وعده های بی خودیه که راجع به آمرزش گناهان شیعه به مردم شیعه میدین که آقا گناهاتون یه حرم امام رضا برین کل گناهاتون بخشیده است. میگه اون روایاتی که این حرفا رو میزنه کنار هزار تا روایت دیگه باید بذاری، اینا همه رو باید با هم ببینی، اون همه روایات و قرآن رو میذاری کنار، این یک روایت میچسبی و مطلقش میکنی و بعد به مردم شیعه حالی میکنی که آقا شما یک زیارت که میایین، یک زیارت کربلا که بری، این تمام دیگه، در حالی که خلاف نص صریح قرآن و هزاران روایت دیگه از پیامبر و اهل بیت. ببینید آقا منبرهای ما بخششون گزینشی عمل میکنن، از بین هزاران روایت یکی رو هم داره همون رو میکنه دین، بقیه رو نمیگه. سوال، آیا اعمال نیک، از میگه از اینا میپرسیم اعمال خیری که غیر شیعه انجام میده، مثلا سنی انجام میده، آیا اونا رو خدا قبول میکنه؟ میگن نه. میگیم اعمال بد شیعه، گناهانی که شیعه ها انجام میدن، اونا چه حکمی داره؟ میگه همه رو خدا میبخشه. شهید مطهری میگه این جواب به این دو تا سوال هیچ کدوم پاسخهای شیعی نیست، اینا پاسخهای شیعه است، پاسخهای تشیع نیست، پاسخ تشیع نیست، پاسخ شیعه است. آیا اعمال نیک غیر شیعه سنی را مثلا آیا خدا میپذیرد؟ میگه نه. آیا اعمال بد و گناهان شیعه را خدا میبخشد؟ میگه همه رو میبخشد. بعد مطهری میگه که خب این دوتا ادعا یه نتیجه داره، نتیجهش اینه که اون چیزی که این وسط هیچ ارزشی نداره عمله، عمل صالح هیچ ارزشی نداره. چرا؟ عمل میگه با این تفسیر عمل نه ارزش مثبت داره کسی رو به خدا نزدیک میکنه، نه ارزش منفی داره کسی رو از خدا دور میکنه، عملی وسط هیچ کار است. در حالی که بعدشون میگه فهرست آیات و روایات اهل بیت رو بیاریم که چقدر راجع به عمل بحث میکنن که عمل چقدر مهمه. دو تا استدلال هم میارن ای آقایون. یک، اگر قرار باشه گناه شیعه و غیر شیعه یه جور حساب بشه، پس فرق شیعه و غیر شیعه چیه؟ یک استدلالشون. استدلال دومشون چند تا روایت از این قبیل که حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تذر معها سیئه، عشق علی داشته باش دیگه، هر گناه و کسافت کاری هم بکنی ضرری بهت نمیزنه، تو دیگه جستی، اهل بهشتی. این دوتا استدلالشون میگه این دوتا استدلال هر دو برخلاف روح تشیعه، برخلاف روح مکتب اهل بیت. اون اولی که میگه پس فرق شیعه و غیر شیعه چیه اگر گناه هر دو گناه باشد، جوابش اینه که شیعه و غیر شیعه گفتن، شیعه گفتن، شیعه کسیه که تشیع رو میشناسه و بهش عمل میکنه، نه اظهار تشیع، در حالی که شیعه این گناه رو نمیکنه اصلا. این که میگه آقا اگر شیعه و غیر شیعه مساوی باشه، شیعه این کارا رو نمیکنه مگر یه وقتی از دستش دره. میگن آقا شیعه به برنامه‌ای که رهبراش بهش دادن، این که میگن فرق شیعه و غیر شیعه کجاست، میگه اون جاییه که شیعه شیعه باشد، یعنی به برنامه‌ای که رهبرانش دادن عمل بکنه، غیر شیعه هم به برنامه دینی خودش عمل کنه. اونجا میگن شیعه بر غیر شیعه تقدم دارد، هم در دنیا هم در آخرت. ما این رو قبول داریم، روایت هم این رو میگه، یعنی غیر شیعه طبق مبنای خودش عمل کنه، شیعه هم طبق مبنای خودش عمل کنه، او عمل صالح بکنه، اینم عمل صالح بکنه، عمل صالح این مقدمه بر عمل صالح اون. اونی که فرق شیعه و غیر شیعه هم تو دنیا نتیجهش جامعه شیعی با جامعه غیر شیعی، جامعه غیر اهل بیت روشن میشه که توی جامعه دروغ نگن. مردم اهل سنت بیشتر به نماز جماعت اول وقت اعتنا دارن یا شیعه؟ اینا بیشتر به قرآن احترام میگذارن یا شیعه؟ حالا به روح قرآن من کار ندارم، آقا روح قرآن فلان، من دارم همین رعایت مناسک شرعی رو دارم میگم. تو بازارای اهل سنت برید ببینید اونا بیشتر دروغ میگن یا ما. مغازه هاشون رو میبندن نماز اول وقت میرن مسجد، شیعه ها نمیرن. میگه آقا فرق شیعه و غیر شیعه چی شد؟ خب فرقش اینه که اگر شیعه به تشیع عمل کند، او هم به او عمل کند، شما پیش خدا مقدمی، دنیا تن بهتر خواهد بود، آخرت تن بهتر، ولی وقتی عمل نمیکنی چی شیعه بر غیر شیعه مقدمه؟ این که اولش که حرف مفت مطهری میگه، دوم میگه که مثلا جالبی میزنه، میگه میدونی مثل چی حرف؟ مثل اینکه بگن آقا این رفته پیش یک پزشک ناوارد، شیعه ما رفتیم پیش یک پزشک حاذق وارد که اهل بیتن، دو تا نسخه دادن، بعد او هم عمل نکرده، ما هم عمل نکردیم، بعد ما مریض شدیم، او هم مریض شده، بعد میگه پس فرق ما با او چی شد؟ ما رفتیم پیش ای پزشک، پیش ای طبیب، او رفته پیش او، پس فرق هیچی. توی او دوتا با هم فرق دارن، دوتا طبیبا با هم فرق دارن، توی که با هم فرق ندارن که. جفتتون نسخه رو گذاشتید تو جیبت، عمل نمیکنی تو. بعد او اگر عمل کنه، تو عمل نکنه که دیگه معلومه که عقب میفتی. این معنیش اینه که داری میگی فرقه، گوش کن خواهش میکنم، خیلی جالبه. میگه معنی حرف آقایون اینه که داری میگی ما فرقه بین علی و اهل بیت سلام الله علیهم با دیگران، فرقش اینه که اگر ما به دستورات امیرالمومنین و اهل بیت عمل نکنیم ضرر نمی کنیم، بازم بهشتی. درسته یا نه؟ معنیش درسته این حرف؟ میگه که اینایی که میگن فرق ما بس به بقیه چیه، دارن در واقع اینه میگن، میگن فرق امیرالمؤمنین با دیگران در اینه که اگر ما به دستورات امیرالمؤمنین در جامعه شیعه عمل نکنیم ضرر نمی کنیم، بازم بهشتی. معنیش یه دیگه. بعد میگه چرا ما مریض میمونیم؟ خب این که روشنه که وقتی داری میگه که اگر ما به دستوراتش عمل نکنیم ضرر میکنیم، ولی اونا چه عمل بکنن چه نکنن ضرر میبینن. این معنیش اینه که اونا از علی بن ابی طالب بهترن. درسته؟ نه. ببین میگه اونا اگر به حرف رهبرانشون غیر شیعه و غیر مسلمان، اگر به حرف رهبرانشون چه عمل بکنن چه نکنن جهنمیان. درسته؟ ولی شیعه اگر به حرف امیرالمؤمنین و رهبرانش عمل نکنه بهشتیه. این معنیش دیگه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش این که این چه جور رهبریه که اگر به حرفش نکنیم است که بهتره تا اینکه به حرفش بکنی، چون بهشتی. اونا چه به حرف بکنن چه نکنن جهنمیان، ما به حرف نکنیم بهشتی. اگر کسی گفت ما چه به فرمان اهل بیت عمل، زندگی سبک زندگیمون اهل بیتی باشه چه نباشه، در هر صورت چون حب اینا رو داریم بهشتیم، معنی دیگه‌اش اینه که کل فرا دستوراتی که اهل بیت دادن همش لغوه. درسته؟ همش لغوه دیگه. یعنی بود و نبودش مساویه. چون شما چه عمل بشناسی و عمل بکنی، چه نشناسی و عمل نکنی، در هر صورت بهشتی. پس یعنی کل تعالیم معرفتی و کل دستورالعمل هایی که اهل بیت گفتن، نه همش لغو بوده، اصلا لازم نبوده بگن. اگر هم نمیگفتن بازم ما بهشتی بودیم، چون حب به اینا کافیست. 4-5 تا از این نتایج رو که اینا نتایج اعلام نشده این طرز تشیعه که حب به اهل بیت کافیست و ما رو به بهشت میبره، ببینید تو این اینا انکار تشیعه، اینا انکار اهل بیت، انکار فضیلت اهل بیت، بلکه انکار حقانیت اهل بیته. این همون شینی که امام صادق میفرمان. یا این روایت که تو منبرها گفته میشه، یکی از اصحاب امام صادق میان خدمت حضرت. ببین این روایت ها رو دیگه نمیخونن، اونایی که اونا رو میخونن اینا رو نمیخونن، هر دو رو با هم ببین. آقا بله، حب اهل بیت نجات بخش حتما، چون اگر حب و عشق باشه پشتش تلاش و عمل هست. ولی حتی ما میخوام بگم خیلی وقتا ما حبم نیست، حب واقعی نیست، حب سوریه. چون اگه
مال اونم انقدر ناقص و اشکال داره که اگه اون حب نباشه واقعا،
بله بله، این حب حتما جبران میکنه. من نمیخوام بگم کسی که حب اهل بیت داره با کسی که نداره مساویه، اما این حب چی؟ همین تعریفی مثل بگه شیعه واقعی شیعه مساویه، درست معنی کنیم. راجب اون روایاتم میفرمان که میگن خب آقا روایات حتما هست، این روایت معنیش این نیستش که میگین، به دلیل ده ها و صد ها روایت دیگه که از اون طرف داره راجب ارزش عمل و محدودیت شیعه بحث میکنه. اتفاقا شیعه از غیر شیعه محدودیتش بیشتره، نه مسونیتش، مسئولیت مطلقش. یعنی شیعه ما جوری تشیع رو چیز میکنیم که تو همین که محب اهل بیت باشی دیگه آزادی، یعنی مطلق بودنش اثبات میکنیم، در حالی که روایات ما میگه شیعه دنیا سجن المؤمن، شیعه از بقیه اتفاقا محدودیتش، گرفتاریش، مسئولیتش بیشتره، نه که راحت تر رو بزن بریم دیگه. بعد میگه چرا این روایت رو نمیبینید؟ اینا رو همه رو کنار هم بگذارید. طرف آمده خدمت امام صادق علیه السلام، آقا بعضی از شیعیان شما منحرف شدن، اساسی رسما حرام رو حلال میکنن. میگیم آقا اینا که حرامه، میگن نه بابا حب اهل بیت، ما اهل بیتیم. میگیم دین چیه؟ میگن دین همی که معرفت امام در همین حدی که او امام حقه، بعد هر کار میخوای بکنی بکن. از امام صادق میپرسه شما اینا رو قبول دارین؟ شما اینا رو فرمودین؟ امام صادق کلمه استرجاع به زبان میاره، میفرماد انا لله و انا الیه راجعون، یعنی خدا مرگمون بده که اگر چنین چیزهایی رو به اسم ما به شیعه به مردم دارن منتقل میکنن. که اهل بیت رو قبول داشته باش، هر غلطی دلت میخواد بکن، هر طور زندگی کردی تا تو خانواده، سیاست، اقتصاد، ظلم به خانواده در درون خانه، ظلم به دیگران، به همسایه، به خریدار، به فروشنده، خیانت، ظلم پذیری، دروغ، رشوه، هر کار میخوای بکن. انا لله و انا الیه راجعون. بعد امام صادق میفرمان، تعبیر گوش کنین، میگن این کافران، تعبیر کفر به کار میبرن در مورد اینا، میفرمان این کافران اون چرا که نمیدانند با ذهن حقیر خودشون دارن تعویل و تفسیر برای میکنن به اسم ما. این کافران میگن اونی که ما گفتیم اینه، معرفت به مسیر حق و به امام حق پیدا کن، خط رو بشناس، بعد اون مقداری که میتونی عمل بکن، اگه یه مقدار دیگه نتونستی عمل بکنی او دیگه ایبی نداره. منظورمون اینه که اگر شما مسیر حق بودی، شناخت درست پیدا کردی، حالا از 100 تا عمل 100 تایش نتونستی انجام بدی، 70 تاشه 80 تاشه انجام دادی، باز نترس، راه نجات هست. ما اینو گفتیم، گفتیم اذا عرفت فعمل ما شئت، این که وقتی شناختی دیگه هر کار میخوای بکن، منظور این نبود که اگر شناختی دیگه حالا برو کثافت کاری و گناه هر ظلم هر کار میخوای بکنی بکن. این چه جور شناختیه که میری خلافش عمل میکنی؟ مثل که بگن آقا اگر فهمیدی که این پریز برق برق داره، سیم برق لخته، دیگه هر کار دلت میخواد بکن. این معنیش اینه که اگر فهمیدی سیم برق داره دیگه برو دست بزن به سیم برق؟ معنیش اینه؟ فهمیدن این کفار دارن حرف خودشونه به اسم ما میزنن. ما کجا هم چیزی گفتیم راجع به مقدار عمل؟ میگه شناخت پیدا کن دیگه، مقدار عمل، اینکه کجا چه عملی انجام بدی دیگه، این هر جا که باشی تو بر خیر و در مسیر خیر. معنی اذا عرفت فعمل ما شئت، امام صادق میفرمان یعنی اینه. کی ما حرف رو زدیم که هر غلطی میخوای بکن اسمت چی است؟ ما به دادتون میرسیم. فرمود انا لله. گفت شما این حرف رو زدین؟ گفتم بله. گفتش ولو سرقت بکنن، دزدی بکنن، کلاه هم وردارن؟ فرمودن که انا لله و انا الیه راجعون. ما بگیم اسمتون شیعه باشه بعد برو زنا بکن و شراب بخور و گناه بکن و خیانت بکن و اینا؟ فرمودن به خدا قسم در مورد ما بی از این بی انصافی ها زیاد کردن و میکنن. ما بعد امام صادق اینو میفرمان، مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 24، فرمودن ما خودمون نگران اعمال خودمون و مسئول اعمال خودمون هستیم، چطور میتونیم به شیعیانمون بگیم شما مسئول اعمال خودتون نیستید؟ من مسئول اعمال خودم هم هستم، باید جوابگو باشم، چطور به اینا بگم جوابگوی اعمالتون نیستید؟ من گفتم امام رو بشناسید، مسیر حق رو بشناسید، و هر عملی که بکنید خدا از شما قبول خواهد کرد، نه اینکه برو کثافت کاری بکن. این حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تذر معها سیئه، تفسیرهای مختلف. بعد مرحوم وحید بهبهانی، دوستان نمیدونم دیدن یا نه، این روایت رو اینجوری معنا میکنه که این معنی واقعیش هم به نظر من همینه، همین روایت که حب علی حسنه ایست که دیگه هر سیئی، هیچ سیئی به اون صدمه نمیزنه. معنیش اینه، میگن یک کسی رو مثلا ماشینش تعمیر میکنی، میگه دیگه برو، دیدین، میگه که دیگه برو، یعنی دیگه ماشین تو راه نمیمونه با این کاری که، یعنی یعنی وقتی اذا عرفته، وقتی معرفت واقعی به دین پیدا کردی، دیگه تو آب بندی شدی، دیگه خاطر جمع برو، تو دیگه هیچ سیئه‌ای به تو صدمه نمیزنه، تو دیگه جای گیر نمیکنی، این ماشین دیگه جای گیر، برو تو مسیر، نه که برو هر جای دلت میخواد برو، هر غلطی دلت میخواد بکن، تو مسیری که ما گفتیم برو، تو دیگه نمیمونی، تو دیگه نمیمونی. تعبیر مرحوم وحید بهبهانی اینه، اگر محبت علی راستین باشد، اگر از روی صدق باشد و معرفت باشد، حتما مانع ارتکاب گناه میشه. اذا عرفت فعمل ما شئت، یا حب علی، ولایت علی علیه السلام حسنه ایست که هیچ سیئه‌ای به او ضرر نمیزنه، یعنی اگر حقیقتا حب و ولایت علی ابن ابی طالب رو داشته باشی، دیگه تو گناه نخواهی کرد، مانع ارتکاب گناه خواهد شد. این سیئه، لا تذر معها سیئه، یعنی دیگه هیچ سیئه‌ای سراغ تو نمیاد، تو گناه نمی کنی، نه که هر گناهی کردی عیبی نداره. اینم یک تعبیر که چجوری میشه آدم علی رو، سلام الله علیه رو بشناسه و عاشق علی باشه و بعد خلاف مسیر علی حرکت کنه. این معلوم میشه تشیع که نیست، حبم در ما نیست، به تعبیر ایشون حبم نیست. آخه چجور حبی؟ یکی هم مسئله روزهای سید شده که چون بارها شنیدید از آقای مطهری، من دیگه عرض نمی کنم. ایشون میگه که چون کتاب روزت و شهدا اولین کتابی که به فارسی نوشتن و مرسی خونها اغلب بی سواد بودن، کتابای عربی اصلی رو نمیفهمیدن، همین رو تو مجالس میگرفتن، قبلا از رو میخوندن، حالا از رو هم نمیخونن، باز بهش چیزایی اضافه میکنن، و این کتاب روزت الشهدا هیچ اعتبار علمی نداره و امروز روزخانی به اسم همین کتاب اسمش رو گذاشتن روزخانی. حتی هر کی مرثیه میگه میگن روزخانی. روزت الشهدا رو ملا آقای دربندی میاد یک چیزای دیگه هم از این ور جمع میکنه و از روی زمین ور میده رو هر جا دست بالشه مینیزه روش اسرار الشهاده رو مینویسه که میگه اینجا واقعا باید گفت علی الاسلام السلام، باید گفت علی التشیع السلام، خدا حافظ تشیع. حاجی نوری میگه درس عاشق عبدالحسین تهرانی بودیم، یک سید روزخان اهل هله آمد کتاب مقتل نشون داد، گفت آقا این کتاب رو ما خواهیم تو ممبرامون بگیم. کتاب نگاه کردیم نه اول داشت نه آخر داشت، یه جاش نوشته فلان ملای جبل عاملی از شاگردان صاحب معالم. حاجی عبدالحسین تهرانی گفت من اینجوری حرف نمیزنم، باید برم تحقیق کنم. کتاب برد مطالعه کرد، دید اصلا در چیزا که تو کتب رجالی و حرفا اصلا همچی کتابی وجود نداره به نام این دانشمند. منم اصلا اصل کتابم جعلیه، به اسم او زدن. بعد میگه آمد به سید گفت اولا این کتاب سندش معلوم نیست، بعدم من کتابو نگاه کردم پر از دروغه و حق نداری مبادا این کتاب رو چاپ کنین پخش کنین تو منبرا بگین. میگه محل نگذاش، رفت همین کتاب افتاد دست صاحب اسرار الشهاده، تمام مطالبش از اول تا آخر نقد کرد، یه چیزایی هم اضافه کرد و بعد از اون تو منبرا ما دیدیم این حرفا گفته میشه. یکی هم بحث امام زمانه که دیگه حالا منزی رد میشم. اینا چیزایی که متاسفانه هنوز ما گرفتارشیم. راجب شفاعت بحث کرده، راجب اخباری ها اون منشور روحانیت هم من خواهش میکنم دوستان یه بار دیگه رجوع بکنن. احساس خطر امام هنوز جدی، الان بدتر شده. باز تو مشهد خود ما که من میبینم که چقدر این جریان ها فعال شدن، هم طلبه دارن تربیت میکنن، هم دانشگاهی، هم تو بازار نفوذ کردن، که افتخارشون اینه که توی راهپیمای روز قدس نیان، تحریمش کنن. افتخارشون اینه که اسم امام به عنوان یک بدعتگذار کم کم محو بشه، بدعتگذار در تشیع. افتخارشون اینه که به جای هفته وحدت هفته براءت اعلام بکنن.